Oggi c'è freddo, sto andando a fare la ghiena con ciò.
بحث ما در ارتباط با اشکالات و ایراداتی بود که آقایون بر عبارات شیخ وارد کردن و تقریبا اشکالات و ایرادات با فرض قبول مبنای شیخ بررسی شد. فقط یه احتمال پایانی داده شد در یکی از عبارات شیخ که اون رو داشتیم توضیح میدادیم که به نظرم برای اینکه اون ادامه بحث ما و مسیر بحث رو طی کنیم اجازه بدید اون توضیح رو ذیل اشکالات هست امام ارائه کنیم که تقریبا نظر همه بزرگان رو در ارتباط با عبارات شیخ گفته باشیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در عبارات شیخ باز دو گونه اشکال و توضیح دارن. یک اشکال و توضیح امام اشکال به مبنای شیخه که ما همطور که عرض کردم در بخش اشاره به مبانی اینو بررسی میکنم که ماهیت اون بحث اصلی است امام این است که اصرار دارن که بگن شیخ حق را سلطنت میدانه، ولی درست نیست این حرف. شیخ حق را مجاز نیست بگه سلطنته، بلکه سلطنت اعتبار مستقل نیست، غیر از حق و غیر از ملک و غیر از حکم، و خلاصه باید بر اساس استقلال در اعتبار حق ما تکلیف حق و اقسام حق را و دخالت حق را در بی روشن کنیم، که تقریبا این حرف مفصلی است. خیلی ها قائلن، خیلی ها البته، اینو انشالله جدا بررسی میکنه. اما غیر از مسئله مبنا، ایشان یک توضیحی در ارتباط با عبارت شیخ دارن در این قسم ثانی، و بر اساس توضیحی که میخوان به عبارت در مورد عبارت شیخ داشته باشن، یکی دو تا اشکال غیر از اشکالاتی که ما قبلن بیان کردیم میخوان به شیخ وارد کنن و یه دفاع از شیخ بکنن، که همین دفاعی بود که ما آخر بحثمون بهش رسیدیم بر اساس توضیحی که از عبارت شیخ میدن. توضیحی که از عبارت شیخ دارن بر فرض این که ما قبول کنیم مبنای شیخ را، یعنی بپذیریم که شیخ حق را سلطنت میدانه و در بعضی از موارد سلطنت فعلی و در بعضی از موارد سلطنت شعنی، امام رضوان الله تعالی علیه میخوان اشکال کنن، توضیحی بدن و اشکالی وارد کنن به شیخ که خلاصه شما اگر اصرار دارید که عدم اجتماع طرفین سلطنت در شخص واحد به جهت تکوین، خب ما اشکال تکوینی با قائل نیستیم، به خاطر اینکه قائلیم به این که میشه بر اساس قبول اشکال تکوینی تزایف در بعضی از موارد، ولی تزایف رو در بعضی از موارد مانع اجتماع ندید مثل سلطنت. اگر شما که این اشکال محقق اصفهانی است، قبلا گفته شد اشکال هم که امام نقل میکنه از ایشونه، یعنی این اشکال تکراریه، بحث خاصی نداره. بعد میخوام بفرمان اگر قائلید به این که سلطنت به واسطه مسئله اعتبار امکان نداره طرفینش در فرد واحد جمع بشن، باز اینو ما قبول نداریم، چون عقلا سلطنت انسان رو بر خودش مانند سلطنت انسان بر اموالش معتبر میدانه، ولذا نمیتونیم قبول کنیم از شما که تزایف تکوینی یا اعتبار سلطنت عند العقلا دلیل برای اینه که طرفین سلطنت یه جا جمع نمیشن. این بخش اول فرمود. بعد میفرماند بله ما میتونیم از شما بپذیریم که طرفین حق اندل اقلا یه جا جمع نمیشن، اما نه به دلیل اینکه حق سلطنته. خب این اشکال امام که انشاءالله بعدا بررسیش میکنیم اشکال مبناییه، اینم الان محل بحث ما نیست، چون بنابراین که ما بگیم حق غیر از سلطنته، باید بررسی کنیم ببینیم این حقی که غیر سلطنته آیا طرفینش تو یه جا جمع میشن یا نمیشن. اینم در واقع به عنوان اشکال سوم امام به شیخ، که حالا بعداً عرض میکنم به یه معنا دفاع از شیخ هم هست، اینم فعلا محل بحث ما نیست، چون این مطلب هم بازی مطلب مبناییه، بعداً بررسی میکنیم. اگر کسی گفت حق غیر از ملکه و غیر از سلطنته، اون موقع باید بررسی کنیم این حقی که غیر از این دوتاست اندل اقلا چطور میشه قبول کرد که طرفینش در یه جا جمع میشن یا نمیشن. این بنابر اینه که حق رو مستقل ببینیم. این هم خود ایشون اصرار دارن، بیذاریم کنار. اما یه اشکالی امام دارن که یه اشکال تو اشکالات قبل ما نیست. امام میخوام بگن که ما، خوب دقت بفرمایید، اگر حق را سلطنت هم ببینیم، در واقع نمیتونیم بپذیریم که حق که سلطنت هم هست، مثلا بنابر عبارت شیخ همیشه سه طرفیه. ما مسئله سه طرفی بودن حق را اگه سلطنت تصویرش کردیم، در مواردی ملتزمیم که این موارد با مواردی که شیخ گفته منطبق نیست، ولو مسئله‌ای که در واقع شیخ مطرح کرده درسته به یک معنا، که حالا عرض میکنم دفاع بسیار خوبیست از شیخ، ولی این دفاع که انه خودش تبدیل میشه به اشکالی بر شیخ. ببینید امام میخوام بفرمان ببینید ما میخوایم بگیم جناب شیخ محضورش تو قسم ثانی این نیست که تزایف یا اعتبار مانع اجتماع طرفین سلطنت در فرد واحده. ما نمیخوایم بگیم شیخ اینو میخواد بگه، اگه بگه اشکال بهش میگیریم، بلکه ما میخوایم بگیم جناب شیخ خواسته بگه ملک یک اعتبار دو طرف است، ملک یک اعتبار دو طرف است، سلطنت یک اعتبار سه طرف است. چون ملک یک اعتبار دو طرف است، تو فهم این اعتبار دو طرفه علیه لازم نیست، اما سلطنت یک اعتبار سه طرف است، تو فهمش علیه لازم. شیخ خواسته اینه بگه که امام میگه این حرف رو اگه ما زدیم، این حرف حرف شیخ رو و نظر شیخ رو نجات میده و اشکالاتی رو که اعلام به شیخ وارد کردن دیگه وارد نمیاد بر شیخ. یعنی همین اشکالاتی که خود ایشون قبلا بیان کردن، یعنی اشکال این که تزایف تکوینی مانع نیست یا اعتبار سلطنت مانع نیست از اینکه طرفینش یه جا جمع بشن. امام میگه اگه ما حرف شیخ رو اینطوری معنا کردیم، اون اشکالات از شیخ میره. چطور؟ ایشون میفرماد ببینید عبارت شیخ در مسئله بیع الدین للمدیون معالش به این برمیگرده که شیخ خواسته بگه ملکیت همیشه دو طرفه عمل میکنه، منتها ظرف این ملکیت گاهی وقتا خارج گاهی وقتا ذمه است. اگر من آمدم گفتم انسان مالک یه چیزی است که اون چیز در ذمه است، اون چیز ظرفش در ذمه است، مثل دین که به گردن کسیه، به ذمه کسیه، این دین جاش ظرف شده ذمه. من اگر مالک شدم دین را، این دینه در ذمه بود، این اینه که مالک شده باشم این کتاب رو که ظرفش تو خارجه. چطور خارج ظرف این کتابه، ذمه هم ظرف دینه. اونایی که آمدن مسئله در واقع ذمه را و علیه را که در دین مطرح اووردن تو ملک، متوجه نشدن که ملک یک نسبت طرفی نیست که ظرفش اونجا ذمه است. اونایی که مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اومدن گفتن فرق است بین ملک اعیان خارجی و ملک ذمیات، باید متوجه باشن که از جهت ملک هیچ فرقی وجود نداره. ما اگر از جهت ملک به مسئله نگاه کنیم طرفینیم، اما اگر از جهت مملوک نگاه کنیم، مالک منم، مملوک گاهی وقتا ظرفش خارجه، گاهی وقتا ظرفی ذمه است. اگر اون مملوک دین باشه علیه میخوره به دینی، دینی که در ذمه است، چه ربطی داره به ملک؟ پس اگر امام بخواد بگه ببین اگر ما حرف شیخ ایطوری فهمیدیم، اون موقع این اشکالی رو که آقایون میخوان به شیخ بگیرن که مانع تزایفه، مانع بفرمایید عدم امکان اعتبار دو عنوان در شخص واحده، اصلا شیخ اینا رو نخواسته بگه. شیخ خواسته یه تفاوتی بین ملک و بین در واقع سلطنت قائم بشه، بین ملک و حق، حالا به تعبیر امام، بنابراین که حق و سلطنت بدانیم. شیخ خواسته تفاوتی بین ملک و حق قائم بشه که بگی یکی سه طرف هست، یکی دو طرفه. جان؟
اونجا بستر ملکیت حقه، اینجا بستر ملکیت دینه.
سر ملکیت حقه.
اگه سزده بودن سرایت بکنه، تو هم باید سرایت بکنه. اگر
نمی
کنه تو هم سرایت
بکنه. باز اون جلسه قبلا فرمودی همینا عرض کردم. اگر ببین ببین نگاه کن، ما دعوامون سره فعلا با فرض اینه که قبول کردیم حق و سلطنت یه چیزن، حق و سلطنت یه چیزن، نه اینکه حق یه چیزه، سلطنت یه چیزه، ملک یه چیزه. چرا؟
در زمین شما دارید بین هم بحث می‌کنید، آیا حق قابل تملیک هست یا نه؟ یعنی آیا میشه مثلا
چی قابل تملیک؟ اجازه نه ببین نگاه اجازه
شما همین حرفو بزنید
نه یه لحظه ببین
مالکه.
یه لحظه
حق علیه خودش.
خب اجازه، چیزی رو شما داری تملیک می‌کنی که تو حق، تو خود این حقه،
سزدی.
ها اگه حق اجازه بده ده. اگر حق سزلیه یعنی سلطنت سزلی داری، بعد در واقع سلطان و مسلطون علیهش خودتی،
ولی در ناحیه مملوکی، نه در
ناحیه ملک. در ناحیه کجا مملوک؟
من دارم
بابا خودتو مالکشی دیگه، تو مالک. نه ببین نگاه کن، نه تو دین آخه علیه مال دین بود، نه مال این.
شما
ببین نگاه، بله درست میفرمایید. اگر شما آمدید و گفتید ماهیت حق سلطنته و در این سلطنته شما وقتی سلطان شدی مسلطان علیه هم هستی، اما در ملک شما مسلط که در مالک که میشی سلطان نیستی، و گیر تو جمع بین مسلط و مسلطان علیه هر نظرشه. و مملوک چی؟ تو مسلطی دیگه. بعدم نه میگم شما در شما مسلطی دیگه. پس من بعدم بیام من متوجه ببینم، بذار ببینم. نه
نه عزیزم نه نه ببین آجا نه نه ما اشکالی که فرق حرف حالا ببین اجازه بده فرق حرف ما و حرف مرحوم آقای مروج اینه دقت کنید مرحوم آقای مروج بین ظرف تحقق ملک و خود حقیقت ملک فرق نمیگذاشت واسطه ها رو میکرد واسطه ثبوتی ما الان داریم میگیم ظرفه دخالت نداره تو ثبوت ملک مطلقا ما میخوایم بگیم چطور خارج برای در این تحقق این نسبت اعتباری دخالتی نمیکنه ذمه هم تو تحقق این نسبت اعتباری دخیل نیست اصلا خواهش میکنم وقتی ذمه شد ظرف ذمه شد عین خارج اونی که عقلا اعتبار کردن نسبت بین مالک و مملوکه چه این مملوکه تو زم در ظرفش ذمه باشه چه خارج باشه
چه دین باشه چه حق باشه
جانم
چه این مملوک دین باشه
نه الان معلوم بشه شما اول ما حرفمون با آقای مروج چیه حرفمون ما حالا متوجه نمیشم شما گیره
من سوالی میگم
اجازه بده من عرض خودم این بذار تمام بشه من ببینم کجا گیری
اگه مملوک سه زیبی باشه میرکم باید سه زیبی بشه
نه
خب حالا مملوکی من حقی بسه سه زیبیه چه ایرانی داره
جانم ببین مملوک تو حقیش که اون حق این سلطنته نه سلطنتیست در عزیز من نه بابا اجازه بده مملوک تو حقی است که این حق سلطنتی است که وقتی تو شدی سلطان اون مسلطون علیه و تو یه جایی خب شیخ داره خواهش میکنم یه لحظه نه تو ده تو ملک نیست
دین اول دین اون حق هست
تو چی
در دین همون محدودی در حق هست یا نیست
در دین اصلا ربطی نداره به الان دین که محل بحث ما نیست شما چیکار
اگه در دین هم هست شما
من چه کار دین دارم الان دین کجای بحث منه
شما دین رو دارید مقابل حق
نمیذارم ملک رو میذارم مقابل حق ببین اجازه بده آقا جان نگاه کن من دارم میگم ملک یعنی سلطنت این ملکی که یعنی بنابراین داریم بحث میکنیم یعنی نه اینکه واقعا اینه
یعنی
این عوض میخوام این حق یعنی سلطنت حق یعنی سلطنت مقابل ملک بعد دارم میگم اجازه بخوام شیخ گذاشته بنابراین که من چرا شیخ اینطوری گفته گفت شیخ عبارتش چی بود شیخ عبارتش این بود گفت گفت که فإن مثل هذا الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد بخلاف الملک حق گذاشت مقابل ملک من نذاشتم امام میگه شیخ آمده چیکار کرده گفتی این حق در مقابل ملک این حق چرا در مقابل ملک قرار میگیره چون این حقه سلطنتی سزلی این ملک دوزلی وقتی که این حق سلطنت سزلیه این ملک دوزلیه جناب شیخ من خواهش میکنم بعدم به مراجعه کنم من ببینم کجا
شما نفیشی
نمیگیرید اثباتش نمیگیرید جناب شیخ حالا ان شاء الله هستم خدمت حالا خدمتتون هستم بعد جناب شیخ وقتی این ملک و این حق رو گذاشت در مقابل ملک ملکو کرد دوزلی حق رو به جهت اینکه سلطنتی کرد سزلی گیر کرد امام رضوان الله تعالی علیه دفاعی که میخواد از شیخ بکنه اینه دقت کنید امام میخواد بگه اگر شیخ رفت دنبال تزایف اشکال داره کارش تکوینن و اعتبارن اشکالا ما هم مثل شما اشکالا رو بهش وارد میکنه اما اگه شیخ نرفت دنبال تزایف بلکه رفت دنبال این که به ما بگه ملک یه ماهیت طرفی نیست اعتبارن و چون ماهیت طرفی نیست اعتبارن نیاز به علی تو ملک نیست حتی در مواقعی که مملوک در ذمه است مثل دین وقتی مملوک در ذمه است مثل دین ذمه شد ظرف محفظه ای به تعبیر امام عین خارج شما دیگه مجاز نیستید بگید وقتی ملک خورد به ذمه تفاوتی توش ایجاد شد، هیچ تفاوتی تو ملک ایجاد نشد. وقتی ملک خورد به ذمه، اگر کسی این تصور رو بکنه، اومده بین ظرف و مظروف خلط کرده، ظرف ذمه را که در مثل دین توش حساب علیه وجود داره با خود ملک خلط کرده. این خلطه سبب میشه تصور کنه که بیع دین مثل بیع حقه. امام میخواد اینو بگه اگر یک کسی آمد متوجه شد که آقا در ملک علیهی در کار نیست، مطلقا قوام نداره ملک به علیه، اون موقع نمیگه بیع دین به مدیون درش اجتماع طرفین سلطان و مسلطون علیه پیش آمده، به خاطری که علیه رو اصلا داخل در حقیقت و ماهیت ملک، آیه کمالی اینو عنایت بکنه، علیه اصلا داخل در حقیقت ملک نیامد که وقتی من دینو به مدیون میفروشم، مدیونو مالک دین میکنم، بعد فکر کنم اون مسلط شده بر خودش، نشده، چون علیه تو ملک مشارکت نکرد. شیخ میگه این امام میخواد بگه اگر شیخ اشکالش این باشه، دیگه شما حق ندارید به شیخ اون اشکالاتو بگیرید. منتها دقت کنید، حالا باز در دفاع از شیخ بحثو ادامه میدم، یه چند جمله دیگه هم دارم، اونم جملات خوبیه، بعضش جواب محقق اصفهانی، اونم عرض میکنم. منتها امام میخواد بگه چی اینجا؟ اینجا یه اشکالی متوجه خود شیخ میشه توی هم عبارت. چه اشکالی متوجه شیخ میشه؟ امام میخواد بگه اگه ما این حرف رو از شیخ قبول کردیم، این حرف کلیتش در جانب حق مخدوشه. دو موردی رو هم که شیخ ذکر کرده مخدوشه. خب دقت کن، این اشکال میشه اشکال دیگری غیر از اشکالات قبلی. یعنی من درباره ملک اینجا با شیخ همراه شیخم، اون دفاعی که ما جلسه قبل از ظاهره عبارت شیخ کردیم رو ما قبول میکنیم که آقا ملک دو طرفیست و علیه و ذمه در ملک هیچ دخالتی نداره، لذا بیع الدین بالمدیون یعنی انتقال یک نسبت اعتباری به مدیون بدون این که توش علیهی مطرح باشه. این درست؟ خواهش میکنم. این الان تمام. اما امام میخواد بگه اما همین دفاعی که من از شیخ کردم، شیخو هم در مقابل محقق اصفهانی، در مقابل اعلام اشکال گرفته، نجات دادم از اون اشکالات، همین توضیح من خودش سبب یه اشکال دیگه به شیخه. ببینید اشکال چیه. امام میخواد بگه اگر شیخ بتونه ثابت کنه حق در سلطنت، قبولم میکنیم، اشکال مبنایی نمیگیریم، اما همیشه این حقی که سلطنت سه طرفیه، این حرف درست در میاد. ولی اشکال اینه که حق حتی اگر توش سلطنت ببینیم، این سلطنت ببینیمش، حتی اگر اینا رو قبول کنیم، گاهی وقتا به شخص تعلق میگیره، گاهی وقتا به غیر شخص. حق در مواردی که به شخص میخوره علیه توشه. حق استحلاف یا حق مدعی میتونه منکر را قسم بده، مدعی من له الحق، منکر من علیه الحق، استحلاف مورد حق. این درست؟ شما در استحلاف میتونید بگید من یه له دارم، یه علیه دارم، یه مورد حق دارم. این درست؟ حالا حق این سلطنته، باشم اشکال نداره، اینجا له دارم، علیه دارم، سلطانی دارم مسلطان علیهی دارم، حرف ابن داری. اما اگر حق به شخص نخورد، شما حقی پیدا کردید به عین، یا حقی پیدا کردید به عقد، اگر اینجا طرف حق شما شخص نبود، سیستم سگانه حق از بین میره. اصلا تو اینجور جاها، تو خود اون امر اعتباری، حتی اگه سلطنت هم تلقیش کنید سگانه نیست. و اون دقیق امام میگه اگر این طور شد، اون موقع همین تحلیلی که جناب شیخ کرده، بلو شیخو تو جانب ملک ما تأیید کردیم و نجات دادیم، بعدن هم جلوتر میبریم این تحلیل و باز شیخ همراه میشیم، باز با قبول مبنای شیخ، با قبول مبنای شیخ، یعنی حق و سلطنت یکی هم، این سیستم به هم میریزه. متاسفانه اشکال مهم اینه که این حرفی که ما داریم میگیم و کبرای حق رو خراب میکنه، کبرای سلطنت رو خراب میکنه، دوتا موردی که مورد نقض شیخن، اتفاقا هم مواردی هست که حق به اشخاص نخورده. نه نه، بازم نه، ما خواهیم حالا همینو جا بندازیم. معتبر ما اینجا اینطوری، مورد ملک من چه کار دارم بابا؟ حالا دارم بابا اول بذار خوچه اینه تا حاج آقا، اگر رفتم تو اعتبار که نمیتونم این حرفا رو کلیت بهش بدم، شما باش تو ماهیت حق بررسی میکنیم چشم ضابطه رو، این که نمیشم قیاس کنم تو اعتبارات که این حرفا رو نمیتونم بزنم. من اجازه بدین امام رضوان الله تعالی علیه میخواد چی بگیم، میخواد بگه دقت کنید، میگه در مورد حق خیار یا در مورد حق شفعه، اگر حق خیار خورد به عقد، اون موقع شما نمیتونید بگید سلطنت بر حق سلطنت بر طرف عقده. نه، شما فرضتون اینه که حق خود سلطنته، اینجا اونچه که اعتبار شده دو طرفیه. دیگه اون حرفی که آقایون زدن یا جوابی که مرحومای مردج داد، دیگه اینجا کارایی نداره. من بگم سلطنت بر التزام، سلطنت بر طرف التزامه، میگه نمیشه. اینا قیاس نمیدونم مفاهیم اعتباری به تکوین واسطه قرار دادن، اصلا حق تو اینجور موارد سه طرفی اعتبار نمیشه. اگر حق تو مواردی که طرفش شخص و فرد نیست، طرفش عقده، یا در شفعه، حق شفعه، شما حقت خورده به این عینه، به این زمینه، به این ماله، اصلا اونی که اعتبار شده، بعد خیلی عالی انصافا این نکته بسیار درستی است، یه ترقی میکنه، میگه این حرف ما درسته، چه حق رو سلطنت بگیریم چه نگیریم. اگر من به شما نشون دادم که تو اینجور موارد اون چه که اعتبار شده در حق طرف اینیه نه سه طرفه، و موردی که جناب شیخ داره باش کار میکنه، یعنی حق خیار به حق شفعه، این طوریه، گیر میکنید. لذا امام رضوان الله تعالی علیه با اون توضیحشون، از یه طرف دفاع میکنن از شیخ که ظاهر عبارت شیخ تفکیک بین سلطنت و ملک، سلطنت حق و ملک از باب دو طرفه و سه طرفه بودن، یه بحث مفصل و مشبعی دارن که حالا یه بخششو من عرض کردم، یه بخش دومشو الان عرض میکنم، که اگر ملک طرفینی شد، ذمه شد ظرف، ذمه مثل خارج بود، عوارض این تفکیک چی میشه؟ این طرف بر میگردم میگن اما متاسفانه این حرف با کمال دقتی که درش هست شیخو خلع اصلاح میکنه تو این مورد. لذا امام اگر خواستید مطالعه بفرمایید با این کتاب بیعی که دست منه، متاسفانه مثل بقیه جاهای مدار سرجمع عبارت چه باید ببینید، چون یکم پخش عبارت ایشون یه جا میان خلاصه از شیخ به شیخ اشکال میکنن که فما افاده و شیخ الاعظم من عدم امکان قیام سلطنه به طرفه ها به شخص واحد، اول اون اشکالات مشهور رو میگن، این اراد الامتناع العقلی للتضاعف الذی بینهما فلا دلیل علی الامتناع کلیتا بل فی کثیر من الموارد یقوم طرفا الاضافه به شیء واحد، حرف محقق اصفهانی که خوندیم قبلا، و این اراد عدم اعتبار العقلا فهو ایضا ممنوع، اول اون اشکال میکنه، فان الناس لدى العقلا مسلطون على انفسهم كما انهم مسلطون على اموالهم، که اینا حرفای محقق اصفهانیه. بعد میان میگه که بله فلو قال الشيخ الاعظم، اما اگه شیخ نمیگفت سلطنت، میگفت حق تو یه جا جمع نمیشه. امام میگه من اینو قبول دارم، لذا مدعا حق دلیل غلطه. دلیل شیخ در اینکه حق طرفینش در یه جا جمع نمیشن، سلطنت من قبول ندارم این دلیل رو، چون من حق را از سلطنت جدا میکنم. خودشم اصرار میکنه میگه این اشکال منم اشکال مبناییه، فعلا باش کار ندارم. اول تو این باب ورود میکنه، بعد در ذیل بحث وقتی شروع میکنه تقسیم ثلاثی شیخ رو بحث کردن، تو چند صفحه بعد جناب شیخ وقتی شروع میکنه تقسیم ثلاث، جناب امام شروع میکنه تقسیم ثلاثی شیخ رو بحث کردن، میخواد کمک کنه به شیخ. و انت خبیر به انما ذکرنا، اونی که ما تحلیل کردیم، الذی به منزلت تفسیر لکلامهی ولا یبعد ان یکون المتفاهم من جملت کلامه یدفع به الاشکال و ان، این حرف ما میتونه اشکال از شیخ دفع کنه. حرف ما چیه که بخواد اشکال از شیخ دفع کنه؟ حرف ما اینه که تمرکز شیخ در تفکیک ماهیت ملک از ماهیت، بفرمایید، حقیست که سلطنته، اون تفکیک اینه، اون تفکیک خلاصش به این برمیگرده که بابا ما در ملک با یه مفهوم طرفینی کار داریم، در حقی که سلطنته سه طرفش میکنیم. اما اشکال امام برگشت به مطلبه که شما جناب شیخ تو مورد بخوایی چه کار کنی؟ حق بر شخص غیر از حق بر عینه، غیر از حق بر عقده، غیره یعنی تو اعتبار غیره. غیره یعنی تو اعتبار غیره. لذا امام که انه میخواد یه اشکال علل مبنا به شیخ بگیره، که جناب شیخ تلاش تو برای تفکیک حق از ملک با قبول حرفت کافی نیست. کافی نیست. بعد امام، حالا تتمشم عرض کنم، بعد امام میخواد بگه اما اگر کسی حرف اشکال ما رو نگرفت به شیخ، ما میتونیم بقیه اشکالاتی رو که آقایون به شیخ میگیرن همه اشکالات رو جواب بدیم. اگر کسی این نکته ای رو که ما گفتیم بهش توجه نکنه، حرفای بقیه رو بخوایم بزنیم، ما میتونیم همه اشکالات پاسخگو باشیم. مثلا از کدوم اشکال پاسخ بگید؟ امام میگه شما میتونید راحت بگید که آقایونی که آمدن گفتن که نمیشه فرض کنیم خلاصه یه اعتباری حدوثاً درست باشه، بقاءاً غلط باشه، بود گفتیم یه دو تا اشکال موند که باید حلشون کنیم. امام میگه من الان اینو براتون حل میکنم. یا آقایون اومدن گفتن نمیشه سقوط که اثر یک اعتباره، اثر یک اعتبار معدم یک اعتبار باشه. امام میگه من الان اینم براتون حل میکنم. یا مثلا آقایون آمدن گفتن که مثل محقق خویی، ذمه یه دخالتی داره در اعتبار ملک، که این دخالت سبب میشه که خلاصه مالیت این مسئله زیر سوال بره. امام میگه ما اشکال هم براتون حل میکنیم. خلاصه حرف امام اینه، عنایت کن، خلاصه حرف امام اینه، امام میگه اگر کسی از شیخ قبول کرد که ملک طرف اینیه، ذمه ظرف مملوکه، خارج هم ظرف مملوکه، ملک هم سر جاشه، اما عیبی نداره که عقلا در اعتبار ملکیت بین ملکیتی که ظرفش خارجه با ظرفش ذمه است در سعب و زیق چنین اعتباری فرق قائل بشن. امام بخواد اینطوری بگه، بگی ببین اگر شما آمدی و گفتی ذمه ظرفه، ظرف اعتبار ملکیت سبب میشه این معتبر شما که ملکیت طرفینیه عمر محدودی داشته باشه. ظرف اعتبار ملکیت اگر خارجه، این سبب میشه که عمر اعتبار این ملکیت طولانی تر باشه. امام میخواد بگه ببین شما نمیتونید قیاس کنید، اگر قبول کردید ملک یک اعتبار طرفی نیست، یک، ظرف این اعتبار، ظرف این مملوک گاهی وقتا خارجه گاهی وقتا ذمه است، ظرف سه طرفیش نمیکنه، اما ظرف تو سعه و زیق این اعتبار دخالت میکنه. کما این که اگر شما گفتید این ذمه ظرف مملوکه، مملوک با مملوک در ذمه با ذمه متفاوته. چرا؟ به خاطری که میبینید برخورد عقلا با این مسئله فرق داره. عقلا وقتی زید طرفشونه با یک اعتبار بازاری بالا، تا ذمه او را باش ظرف اعتبار ملکیت میدانن، نسبت به امور متعدد متفاوت برای مدت بسیار وسیعی. وقتی بکر طرفشونه هم زمانش هم مقدارش متفاوت، اقلان دیگه. وقتی ذمه خودشون برای ملکیت خودشون مطرحه، ملکیت آنما اعتبار میکنن. ایشون بخواد بگه ببینید شما اگر حواستون باشه ملک یک امر اعتباریست، مملوک شما گاهی وقتا عین خارجیست، گاهی وقتا یک امر در ذمه است که ظرفش ذمه است، رویه عقلایی در برخورد با اینا متفاوته. چرا شما میاد قیاس میکنید؟ میگید اگر حدوثاً درست بود بقاءً هم نخیر. حدوث و بقاء اعتبار ملکیت به اعتبار به واسطه تفاوت ظروف ملکیت ممکنه فرق کنه. محکم فهم عقلایی. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره شما بیاید بگید ملک وقتی ظرفش خارج یه طوره، عمدش وقتی ظرفش ذمه است، اونم در موارد مختلف با افراد مختلف متفاوته. اصلا طبیعت ذمه اینطوره. ایشون میخواد بفرماد ببینید شما اگه این حرف شیخ رو باش تونستید کار کنید و اعتباری دونستید، ما میتونیم تمام اینا رو براتون حل کنیم. در واقع در اون مواردی که شما اسمشو میذارید سقوط، عقلا دنبال سقوط نیستن. ظرف اعتبار ملکیت وقتی مسئله ذمه است، چه ذمه غیر چه ذمه خودشون، وقتی این ظرف شده ذمه، اعتبار ملکیت عمد محدود داره، برخلاف وقتی که ظرفش خارجه. امام میگه من همه اینا رو به نفع شیخ میتونم بپذیرم و حل کنم، اما اشکال اصلیم اینه که اینا شیخ رو گرفتار میکنه تو طرف حق. طرف حق اگر استدلال شیخ در حق خیار و حق شفع درست می بود، خلاصه مسئله نمی داشتم. اما متاسفانه این استدلالی که جناب شیخ انجام دادن استدلال ناتمامی است. به نظر می رسه فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نسبت به حیثیت ملک درسته، ولی نسبت به حیثیت حق، توجه بفرمایید، نسبت به حیثیت حق یه نکته رو باید توش حل کنیم. اگر اون نکته حل شه فرمایش ما محکمه. اگه اون نکته رو در ارتباط با مسئله حق حل نکنیم، سیستم هست ما گرفتار میشه. اون نکته ای که تو مسئله حق باید حل بکنیم اینه که آیا حق مشترک معنویه یا مشترک لفظی؟ یعنی حقیقت واحده داره یا حقایق متعدده داره حق؟ اگر ما تونستیم ثابت کنیم که حق یه حقیقته، باید روشن بکنیم که این حقی که یه حقیقته چطور بعضی وقتا سه طرفه اعتبار میشه، گاهی وقتا دو طرفه. اعتباری تو اعتبار رو هم بحث کنیم. مگه ما تو ملکم حالا تکوینش رو میگیم مثل ملک، اینو وقتی تکوینش رو میگیم اعتبارش هم میگیم. اگر امام بتونه ثابت کنه که حق، چون امام اصرارش تو مبناش اینه که حق مشترک معنوی، ولی وقتی مشترک معنوی شد و ببینیم چطوری بعضی وقتا سه طرفه اعتبار میشه، وقتی به اشخاص میخوره، وقتا دو طرفه اعتبار میشه، وقتی به اشخاص نمیخوره. حالا ببینیم، حالا باید بررسی کنیم اینو. این حرف امام با اون حرفی که مثل محقق اسپانی انشاءالله بررسی میکنیم تو مبنا میخوان بگن حق اصلا اعتبارات مختلف داره. قابل جمع. یا با این حرفی که شیخ دنبالشه، دقت کنید، خواهش میکنم، میخوام از شیخ دفاع کنم، چون امام اگر بگه شیخ، من میخوام به شیخ بگم قبول دارم که حق سلطنته، نمیتونه بگه من قبول دارم حق سلطنته، ولی بعضی وقتا در این سلطنت مسلطون علیهی وجود نداره. ببین این اشکال امام به شیخ، یک بار انکار مبناست، خب میشه همون اشکال مبنایی، یه بار قبول مبنا و اشکال دیگه جور در نمیاد. یعنی ببینید ما میخوام به امام بگیم امام ببین شما هم دارید همون اشتباه رو مرتکب میشید که بقیه مرتکب شدن، شما هم که انا دارید مبنایی به شیخ اشکال میکنید. شما اگه قبول کردید حق سلطنته، اون موقع نمیتونید بگید بعض وقتا تو حق مسلطان علیه وجود نداره. چون تمام حرف امام اینجا متمرکز شد دیگه. جان؟ با مشترک معنی بودنم جمع شد دیگه، سلطنت باید جداش کنید، چون سلطنت مسلطان علیه بخواه. باز میشه مبنای، باز میشه انکار مبنای شیخ. آ دیگه، یعنی داریم میگیم، ببین، یعنی داریم میگیم اماما شما دو تا حرف داری میزنی، این دو تا حرف اگه درست در اومد باشه، اولا باید ثابت کنی که حق مشترک معنوی است همه جا، به این مشترک معنوی اگر بود در همه مشترک معنویه، اما در یه جا دو طرف است، در یه جا سه طرفه، رکنشه سه طرف. ولی ملک همیشه دو طرفه. خب سلطنت اینطوره، سلطنت مگه بدون مسلطان علیه میشه؟ اصلا سلطنت یه مفهوم متضاعف مسلط و مسلطان علیه میخواد. نکته دوم اینه که شما بیایید بگی من حق از سلطنت جدا میکنم، اگه جدا کردی چشم. لذا توجه کنید، یعنی ما دیگه باید از شیخ دفاع کنیم اینجا، بگیم جناب شیخ داره چی میگه؟ شما تو کدوم فضا دارید با شیخ میجنگید؟ تو فضایی دارید با شیخ میجنگید قبول کردید حق یعنی سلطنت. اگر گفتید حق یعنی سلطنت، مجبورید بگید که همیشه در حق مسلطان علیه هست. میگم دو تا حرف زدن. ببین عزیز من، یه بار اشکال مبنایی میگیرم، یه بار اشکال بنایی میگیرم. بنایی یعنی چی؟ بنایی یعنی چی؟ پس همیشه مسلطان علیه میخوام. نمیشه خب اینجور دیگه سلطنت اینطوره. نگاه کن این یواش آمدید اینطورش نمیشه. شما اگر قبول کردید که سلطنت حق همیشه سلطنته، خود سلطنته، اما اگر گفتید نه حق یه چیزه، سلطنت یه چیز دیگه است، بعد تازه باید بحث کنیم با شما این حقی که غیر سلطنته مشترک معنویه یا مشترک لفظیه. این حقی که مشترک معنویه در همه موارد دو طرف است یا سه طرفه یا بعضی وقتا دو طرفه، و این دو طرف و سه طرف معتبرتون رو خراب نمیکنه. بله همین سیلو تو ملک رفتید ما قبول کردیم، تو ملک حرف درستی، چون ما ملک رو تحقیق کردیم. امام میگه ملک یک اعتباری است بین المالک و المملوک، این اعتبار بین المالک و المملوک ظرفش گاهی وقتا خارج گاهی وقتا ذمه است. تمام، ذمه ظرف ملک، هیچ دخالتی در حقیقت ملک نداره. میگه ظاهر عبارت شیخ اینه، ولی ذمه در حقیقت ملک دخالت نداره، اما عیبی نداره که خارج سبب بشه این اعتبار عمد طولانی داشته باشه، ذمه سبب بشه این اعتبار عمدش محدود شه. وقتی به ذمه خودم هم باشه خیلی عمد کوتاه‌تری داشته باشه. شاهدش هم تو ملک عمودینه، لمان این شرعی که اشکال داره، بانک خارج ها. امام با اون حرف خوبیه، اون حرف تو باب ملک، چون ما تحقیق کردیم حقیقت ملک را، یک مفهوم اعتباری به یک نسبت طرفینیز و تفکیکم میکنیم بین اینا، اشکالات درسته. از همینجا جمله آخرمو بگم تمام میشه دیگه، خیلی طول کشید ببخشید. اگر ما با شیخ آمدیم و سلطنت حقیقت ملکو کردیم سلطنت و رفتیم دنبال این که حتما مسلطون علیه لازمه، اون موقع چاره ای نداریم اون جوابی رو که ما به محق به مرحوم آقای مروج دادیم. حاج آقا الان فرقش نداره، جواب ما با آقای مروج و سید در میاد، یعنی مبنایی میشه، یعنی علل مبنا بنایی. میگیم شیخ گفته سلطنت، یک سلطنت ولو بر عقد باشه بر ملتزمم هست، تو فضای سلطنت دارم حرف میزنم. اگر اینطوری باشه، اگر اینطور اون موقع ملک از جهت اینکه سلطنته، ببین از جهت که سلطنته هم لذا فضاها را من بازم تاکید میکنم به شما. جان فکر شما برمین سر اشکال خود، من بیا برم این چی میخوای بگید، نمیفهمم چی میگی. آقا این شد پایان بررسی کلمات اعلام هسته امام محقق خویی به بقیه در ارتباط با عبارت شیخ با قبول مبنا. این دیگه تمام، ما اینو بحث مبنایی بعد، بحث مبنایی بعدی مونم، چون میخوام طولانی نشه، میخوام یه بحث کبروی درباره حق و اقسام حق بکنیم. نمیخوامم تا آخرش بریم، چطور در باب ملکی دو سه جلسه جمعش کردیم، ما یه چارچوبی درباره حق قائل بشیم، اون موقع شمایی تو مبانیتون. چون ما الان که نمیخوام بحث حق رو مفصل ورود کنیم مثل ملک، ملک هم مفصل ورود نکردیم، یه کلیاتی بگیم که آیا حق مشترک معنوی است، اعتبار واحد، اینو تحلیل بکنیم. بر اساس این تحلیل اون موقع ما تکلیفمون در این جنبندی ها معلوم میشه. الان تکلیف ما با شیخ علل مبنا و خلاصه بنا روشنه، فقط باید تکلیفمون با این مقوله حق روشن بشه. ملک رو قبلا تحلیل کردیم، حق رو تحلیل کنیم، یه مقدار راجع به سلطنت هم صحبت کنیم، یک کلمات بعضی از بزرگان رو هم یه مرور و مختصری داشته باشیم که مسلط بشیم بر این که حق چگونه اعتباری است. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صاف من ببینم گیرت کجاست، من میدونم
صناعت بحث شیخ اینه، میگه که بعضی از حقوق هستن که اینها عوض در بی قرار نمیگیرن. چرا عوض در بی قرار نمیگیرن؟ به دلیل اینکه بی تملیک است، تملیک طرفینی است. و اینها قابل تملیک نیستن. چرا بعضی از حقوق قابل تملیک نیستن؟ چون این حقوق رو اگر من تملیک بکنم اجتماع مسلط مسلطون علیهشون بالفعل اجتماع سلطنت فعلی میشه مشکل داره. خب ما میگیم جناب شیخ اگر حق سلطنت فعلی است، اگر حق سزدی است، باشد ملکیت یک امر سزدی چه اشکالی داره؟ ملکیت امر سزدی چه اشکالی داره؟ یعنی من میگم جناب شیخ میخواد مسئله رو به تملیک برسونه، میگه بی تملیک طرفینیه و چون تملیک طرفینیه و این حق سزدیه من نمیدونم اینجا گیر میکنم، یعنی آخرش
مالک و مملوکی دیگه. خب